باز هم بسم الله الرحمن الرحیم. بحث در مورد قوای ظاهری و باطنی بود. که فرمودن سه تا قوه لامسه و زائقه و شامه، اینها احکامشون با سامع و باصره متفاوته، چون اینها منقمر در طبیعتن. حالا چطور میفرمایید که این سه تا متفاوتن با سامع و باصره؟ اینو بحثشو میفرمان. فرمودن اگر گویی به کلی نفس مدرک است، داره در تشکیک میکنه در مورد اینکه این سه تا قوه، این سه تا قوا چرا با اون دو تا قوه دیگه میگید متفاوته. انقلت حالا خودش میاره، یکی از چیزهایی که میدونید در کتابهای علمی هست، انقلتی که خود، یعنی اشکالیه که خود مصنف یا خود اون صاحب کتاب مطرح میکنه، میگه اگر کسی اشکال کنه و اینجوری بگه ما در جواب چی میگیم. اگر گویی به کلی نفس مدرک است، زیرا همه قوا فروع بلکه شؤون نفسند، بنابراین از این جهت بین این سه قوه، یعنی لمس و ذوق و شم، و بین آن دو قوه یعنی سمع و بصر تفاوتی نیست. چرا شما اینا که همش کار نفس ادراکات، چرا میگید تفاوت دارن اینها با اون دو تا قوه؟ عرض کردیم این نکته رو توجه داشته باشیم که در قرآن کریم سمع و بصر به حق تعالی اطلاق شده، اما لمس و ذوق و شم به حق تعالی اطلاق نشده. که حالا این خودش یکی از اسراریه که چرا این مطلب این گونه است. میفرماد این سه تا منقمر در طبیعتن. بعد اشکال اینه که خب ادراک کار نفسه، چرا اینا رو جدا میکنید از هم؟ میگه گوییم در این نزاعی نیست که کار نفسه است، حرفی نداریم. سخن در این است که لمسی که از شاخه های نفس است در موطن خود مدرک است و از ملموس خود به لحاظ ملموس بودن آن در موطن و محل انقمارش لذت می برد و متعلم می شود که قوه لامسه اون می فرماد پایین ترین حد ادراک نفسه که انقمار در طبیعت داره، که باید وصل بشه به یه شیء، اتصال برقرار کنه با اون شیء، با یه چیزی رو باید لمس کنه، باید چیکار کنه؟ با اون وصل بشه با اون شیء تا او رو ادراک کنه. چنان که ذوق و شم این گونه است. ذوق هم که اصلا یه تحقیقی انجام دادیم با عزیزان، گفتیم مثلا خود ذائقه هم به یک تعبیر میشه جزو لامسه حسابش کرد. ببینید لامسه گفتیم چند تا قوه در لامسه است که بحثش میاره شیخ، حالا از قول ابن سینا این بحثو میاره که در قوه لامسه چند تا قوه است. یکی سنگینی و سبکی رو احساس میکنه، یکی سردی و گرمی رو ادراک میکنه. خب اینا هستش دیگه، چند تا متفاوت رو گفتیم، یکی سفتی و نرمی اینا رو. خب یه جایی هم از قوه لامسه هست که مزه رو ادراک میکنه، که این شوره، این ترشه، این تلخه. پس اینم میشه جز قوه لامسه. همون جوری که مثلا لذت جنسی هم یک نوع ادراک لامسه است، ادراک لمسیه. خب اون چه جوره؟ اونم متفاوته با سنگینی و سبکی. مثلا اون هم با سنگینی و سبکی یا با سفتی و نرمی متفاوته. یک حسی غیر با اینکه جزء قوه لامسه است. پس به وجهی چشایی هم میتونیم چشایی رو جزء قوه لامسه محسوب کنیم. البته اینم بگیم در تعریف در علوم کلن ما هر چقدر در تعریفاتمون گسترش بدیم، جز جز کنیم، اون تعریف کاملتر و جامعتر میشه. اون علم مثلا اگه ما بگیم یه قوه لامسه داریم که این محسوسات رو ملموسات رو ادراک میکنه، این خوبه. اما اگر بیاییم همین قوه لامسه رو بگیم خب این قوه لامسه چند تا ادراک داره، سنگینی، سبوکی، فلان فلان، تقسیم بندی کنیم، این علمو چی کردیم؟ گسترش دادیم. تو تمام علوم همینه، هر چقدر تقسیم بندی بیشتر بشه اون علم گسترشش بیشتر میشه. اینو یادمون باشه، اصلا در علوم هرچی تقسیم بندی ها بیشتر میشه علم کاملتر میشه. حالا به مطایبه میدونید الان علم پزشکی خب نسبت به قدیم پیشرفت کرده. پیشرفت کرده یعنی چی؟ یعنی جزئی تر شده، جزئی تر شده. به همین دلیل میبینید تخصص پیدا شده، طرف متخصص چشمه، یکی متخصص قلبه، یکی متخصص مغزه، یکی متخصص ریه است. بعد حالا یه آقایی میگفت بله علم به جایی میرسه که اگر کسی دماغش خونی بشه بره دکتر، دکتر میپرسه که شما کدوم یکی از سوراخ‌های دماغتون خونی شده؟ میگه آقا سوراخ سمت راست. میگه ببخشید من متخصص سوراخ سمت چپ هم، شما باید برید پیش دکتری که متخصص سوراخ سمت راسته. البته علم خوبه پیشرفت کنه، ولی انسان باید جامع همه اینا باشه. ابن سینا مگه نبود 1000 سال پیش چنان در پزشکی نوشته که هنوز که هنوز کتاباش داره استفاده میشه. خب زحمت میخواد دیگه، هر چیزی کار میخواد. بله فرمود ذوق و شم نیز همین گونه هستن که اون منقمره در طبیعت، باید متصل بشی به اون شی تا او رو ادراک کنه. برخلاف سمع و بصر که از مدرکات خیش به لحاظ مبصر و مسموع بودن لذت نمی برند و متعلم نمی گردند. ببینید شما دستتون وقتی لمس می کنه یه چیزی رو، دستتون یه چیزی رو لمس میکنه، از اون لمس یا لذت میبری یا متعلم میشی. یه چیزی رو میچشی یا، ولی با دیدن شما متعلم نمیشی، زجر نمیکشی، بلکه نفس شماست که از اون دیدن متأثر میشود. یعنی صرف دیدن زجرآور یا لذت بخش نیست، بلکه نفس از اون دیدن یا از اون شنیدن لذت میبرد. میخواد بگه که سنخ لذت در دیدن و شنیدن با این سه تا قوه متفاوته. بلکه این التزاز و تعلم از آن نفس از درون است، نه در موطن آن دو حاسه. چه بینایی و شنوایی رو میگه؟ اگر به حاسه سمع و بصر لذت یا المی اصابت نماید، شما میگه آقا یه چوب بخوره چشم شما میسوزه، درد میگیره، میگه به لحاظ لمس موجود در آن موطن است. چون چشم ما هم قوه لامسه در چشم هم هست، یا در گوش ما قوه لامسه، چون پخش قوه لامسه قوه‌ای که در تمام بدن پخشه، چنان که در دیگر مواطن لمس این گونه می باشد. پس اون لذت یا علمی که بر اثر اصابت به چشم و گوشه مال ادراک چشم و گوش نیست، مال ادراک لمسی که در اونجا هست. حالا این نکته ای رو اینجا اضافه کنیم عزیزان، آیا لمس در قوای باطنی ما هم هست یا نه؟ ببخشید قوا که میگم نه، در اعضای باطنی ما هم هست یا نه؟ در اعضای باطنی ما هم هست؟ بعضی از اعضای ما، اعضای درونی قوه لمس رو دارن، مثل درد که طرف درد میگیره بعضی از، اما بعضی از به اصطلاح اعضای درونی اصلا حس لمس نداره. به همین دلیل اون اگر دردی احساس میشه مال ظاهر بدنه، مثلا دلش طرف درد میگیره، اون حواسی هن که نزدیک به پوستن، حواسی هن که نزدیک به پوستن. اما بعضی از مجاری، بعضی از اعضای ما دارای لامسه هست، نه همگیش، بعضیاش دارا هست، لذا طرف کلیش درد میگیره، یا بعضی از مجاری ادراری مثلا، اونا هم که باز نزدیکی به پوستن، همگی گفتیم اینجوری نیستن، همگیشون اینجوری نیستن، همه اعضا و جواره اون قوه لامسه درشون نیست. خب خلاصه لمس در طبیعت فرو رفته است، اگرچه لمس در رتبه فوق طبیعت می باشد، یعنی وقتی طبیعت بالا رود لمس می شود. قوه لامسه چیه؟ ادراک. اصلا کلن یادتون هست گفتیم ادراک حضور می خواد، ادراک حضور می خواد، پس باید از طبیعت بالاتر بره تا ادراک لامسه حتی صورت بگیره. و وقتی لمس بالا رود چشایی می گردد. چشایی همون لمس پیشرفته است، بگید لامسه ای که پیشرفته تره. و همچنین اگر چشایی بالا رود بویایی می شود. همون چشایی رو ببریم بالاتر، بویایی، که اصلا گفتیم اینا با هم ارتباطاتی هم دارن. و اگر شامه و بویایی بالا رود سمع می شود. دیگه باید خیلی از طبیعت فاصله بگیره تا سمع بشه. و سمع بینایی، و بینایی خیال، و خیال عقل می گردد. از اون ادنا مرتبه طبیعت میاد تا به مرتبه عقل می رسه در انسان. اما در حیوان چون سلطان قوای حیوانی گفتیم وهمه، لذا مدرکات حیوان تا مرتبه وهمش بالا میره، به خلاف انسان که تا مرتبه عقلش بالا میره. و نفس را به لحاظ هر کدام حکمیست، هر کدوم از این مراتب نفس تو هر کدوم از اینا یه حکمی داره، و هر کدام را به لحاظ انقمار یعنی فرو رفتن در طبیعت و قهر و تسلط طبیعت بر ایشان حکم دیگر است، اگرچه حکم این حواس همانند حکم نفس است. پس بفهم یعنی همشون کار نفسه، اون تو هر کدام از این ادراکات، هر کدام از این حواس یک موطن خاص خودشو داره. و اگر خواهی در این باره به سخن شیخ در فصل سوم مقاله دوم نفس شفا مراجعه کن، در آنجا که فرمود و لمس در این معنا از دیگر حواس جداست، جدا می شود الخ، یعنی تا آخر، مطلب یاد شده فوق تعلیقی بر همین جمله است. متعله شیرازی یعنی آخوند ملا صدرا در این مقام سخنی بلند در اشراق ششم از شاهد اول مشهد سوم شواهد و ربوبیه دارد و به همان سخن وجه برتری شنوایی و بینایی و استعلای آن بر طبیعت معلوم می شود که چرا شما میگید این دوتا اصلا متفاوتن با اون ستای دیگه. حکمت عرشی وی فرمود، یعنی جناب ملا صدرا، همانا این دو قوه یعنی سمع و بصر لذت و علمی از محسوسشان نمی برند برخلاف دیگر حواس. شارحان قانون از درک این مطلب فرو ماندن که چرا ایشون ابن سینا چنین چیزی میگه، چرا میگه سمع و بصر لذتشون با لذت این سه تا قوه متفاوته. خب آقا ما از دیدنی ها لذت میبریم، از شنیدنی هامون لذت میبریم، اما ایشون میگه اصلا جنس لذت این دوتا با جنس لذت اون ستا متفاوته. شارحانش میگه موندن که چی بگن و بر شیخ اعتراض کردند و بین ایشان به جرح و تعدیل سخنان زیادی رد و بدل شد. جرح و تعدیل جایی که سخن رو میشکنن، میشکنن و تعدیلش میکنن. ببینید مثلا بگم، حالا مثالی که شما یک چوبی رو بخوای فرو کنید داخل یه سوراخ، وقتی نره با چاقو میای زوائدش رو میزنی که اون چوب بره داخل سوراخ، این جراحت ایجاد میکنی، میشکنی یه سری از زوائد رو خورد میکنی برای اینکه جفت جور بشه. در بحث هم جرح و تعدیل همینه، میان یه سری از مد میگن منظور ایشون این چنین بوده، منظور اینجوری بوده که بشه بحثو جفت و جور کرد. و بالاخره چیزی نگفتند که دل انسان بدام آرام شود. یه حرفی باشه که آدم بی خوب مطلب جا افتاد. بعضی از مطالب قول طلبه ها میگه لایت چسبکه، لایت چسبک یعنی نمیچسبه، هرچی میخوای بالا پایین کنی میبینین حرف جور در نمیاد، دل آدم آروم نمیگیره به حرف. یکی از روزی های ما از ملکوت این مطلب است که ماده حیات حیوان به لحاظ حیوان بودن، یعنی اون چیزی که حیوان و حیوان میکنه، از کیفیت‌های ملموسه متقدم است، اونایی که ذکر شد، و این اولین مرتبه حیوانیت است که قوه لامسه رو میگه که هیچ حیوانی از آن خالی نیست، هیچ حیوانی از قوه لامسه خالی نیست، این اولین مرتبه حیوانه. متقدم دارید یا متقوم؟ تو عربی چی داره؟ متقوم. خب پس این نسخه ما تصحیح شده، پس نسخه از شما احتمالاً بعدن چاپ شده تصحیح شده. خب از کیفیت‌های ملموسه متقوم است، قوام پیدا کرده یعنی، و این اولین مرتبه حیوانیت است که هیچ حیوانی از آن خالی نیست، چنان که هیچ حیوانی از قوه لمس خالی نمی باشد، چه این که آن بخش از هر مدرکی و آن قسمت از هر زنده با شعوری قوه از باب مدرکش و آلتی از جنس مورد شعور می باشد، و آن مدرک و آن مدرک را به نزد خود حاضر می کند. به وسیله اون آلت، اون شیء ادراک شده در نزد نفس حاضر میشه. شما میدونید وقتی یک چیزی رو لمس میکنید، اونی که به شما میرسه از خارج اون حاسه شماست که میرسونه. شما اون شیء خارجی رو درک نمیکنید که تو کلیه ادراکات اینجوریه، بلکه اون پیغامی که اون آلت داره به شما میرسونه رو درک میکنید. حتی یه چیزی که بذاری تو دهنت داری میخوریشو، تو اونی رو ادراک میکنی که اون آلت داره به شما، آلت چشایی مثلا داره به شما میرسونه، نه اون شیء خارجی رو. که این در بحث معلوم به ذات و معلوم به العرض بحثش گذشت، حالا بعدن هم شاید بیاریم دوباره. زیرا شیء به همان مدرک از قوه به فعلیت بیرون میرود. پس ملایم و منافر حیوان به لحاظ حیوان بودن، ملایم اونی که طبیعتش قبول میکنه، منافر اونی که نفرت داره طبیعتش از اون. پس ملایم و منافر حیوان به لحاظ حیوان بودن و برای پسترین حیوانات اولا و به ذات همانا از مدرکات قوه لمس است. اونی که در حیوان اصالت داره اون قوه لامس است. زیرا بدن حیوان از قوه لمس متقوم می شود، قوام می گیره. اصلا گیاهان قوه لمس ندارن، لذا این یه فصلیه که جدا میکنه حیوان رو از گیاه، حیوان رو از گیاه جدا میکنه. سپس مدرکات قوه چشایی در حیواناتی که درجه آنها اندکی از پسترین مراتب حیوان برتر است قرار دارد. خب بعد میرسیم به چشایی. شما میدونید بعضی از حیوانات چشایی ندارن، مثل کرمها، مثل بعضی از که اینها اون ذائقه رو دارا نیستن. ذائقه برای چی هست؟ برای چیه؟ قوه حکمت قوه ذائقه چیه؟ دنبالش میفرماد، میگه اون کسایی قوه حیوانات قوه ذائقه رو دارن که از پسترین حیوانات یه مقدار بالاترن، بنابراین ایشان نیازمند غذاهایی ویژه هستند. میگه چون یه غذاهای خاص میخوان، اون کرمی که مثلا تو خاک میخوره، اون دیگه قوه ذائقه مثل انسان احتیاج نداره. اون حیواناتی که غذای خاص احتیاج دارن، اونا باید قوه چشایی داشته باشن که بفهمه آیا این رو من داخل بدنم بدم یا ندم. قوه چشایی برای اینه. حالا بویایی بعد بالاتر از این میشه. شما دیدید حیوانات چیزی رو میخوان بخورن اول بو میکنن بعد به دهن میزنن. اگر اون قوه بویایی شام اجازه داد میبره طرف دهن، بعد دهن هم اون قوه ذائقه اگه تشخیص داد که این ملایم با طبیعت بدن منه، اونو فرو میده و الا توف میکنه بیرون. و به قوهی که شعنیت تمیز مفید از مضر در آنچه از مزوقات یا مزوقات میخورد و بدنش به آن رشد میکند دارد نیازمندن. میفرماد تمیز باید قائل باشه، تمیز بده بین اون چیزهایی که میخوره که این مفید هست یا مضر. پس حکمت ذائقه اینه. الان شما میبینید سوسیس و کالواس درست میکنن، معلوم نیست چیه. خب چون گوشت که نیست، گوشت کیلو چند الان؟ به ثبت 85,000 تومان، 100 خورده. یه روایات مختلفه. کالواس کیلو چنده؟ شما هیچ کدوم نمیخورید کالواس، خدا رو شکر الحمدلله، شاید 30 تومن باشه ها، مثلا منم نمیدونم چنده. چطور میشه؟ گوشت که نیست پس. پس چیه این؟ پس این چیه؟ اونم با اون همه بسته‌بندی و کارخونه داشتن و، پس یه چیزی باید باشه خیلی سطحش پایین تر از این. اینو میاره ذائقه شما رو گول میزنه، یعنی بویی برای شما ایجاد میکنه که شامه شما جذب بشه و مزه‌ای در او قرار میده که ذائقه شما جذب بشه که اینو بدی پایین. حالا این چیه؟ این میخواد بره بدل ما یتعلل بشه، این میخواد بره جزء بدن تو بشه. آخه چی داری میدی پایین؟ عزیزان من، خداوند این همه برا ما جاسوس گذاشته که هر چیزی تو بدنمون ندیم. پس خیلی باید مراقب باشیم چی میخوریم. خب یه بار آقا جان میفرمود آقا حیوانات چیزی میخوام بخورم بو میکنن، تو انسان بو نمیکشی. بو کن ببینیم غذا از کجا آمده، بو کن ببینیم پول از کجا داره به دست تو میرسه، امضاهاتونو بو کنید، فرمایشاتتونو بو کنید. انسانید شما، شما که خوبید، دارم به خودم میگم، دارم به هر کسی میگم که میشنوه این حرفا رو، انسان باید مراقب باشه. پس از دو کیفیت مزبور در ملائمت و منافرت مدرکات قوه بویایی هن. پس از دو کیفیت مزبور در ملائمت و منافرت مدرکات قوه بویایی هن. زیرا اعضای لطیف مثل ارواح بخاری از آن تغذیه می کنن. عزیزان من، یکی از غذاهایی که بدن ما از او استفاده می کنه بوست. شاید طرف بگه آقا بو، آقا مثلا بدن ما رو قوی میکنه بو. بله، روایت داریم امامان اهل بیت، پیامبر اکرم، اینا سیب رو وقتی میخواستن بخورن بو میکشیدن. خب این بو آقا چی میشه؟ این بو میره داخل ریه شما. یکی از اعضای رئیسه ما ریه است که اکسیژن رو دائم باید بگیره، یکی از اعضای رئیس معده است که دائم باید غذا و آب رو بگیره. این بو خیلی مهمه در مزاج انسان. بو چرا میگه عطر بزنید به خودتون؟ عطر یه بوه. چرا پیامبر اکرم اینقدر عطر دوست داشتن و استفاده میکردن؟ دوست داشتن ایشون به خاطر اون اعتدال مزاجشه. مزاج معتدله که کشیده میشه این طرف. استعمال بوی خوش و استشمامش در بدن شما تأثیر داره. لذا سیب رو میخواید بخورید حتما بو بکشید، میوه‌جات رو بو بکشید، بذارید این داخل بشه در بدن شما. و عجیب اینه که بعضی از دانشمندان جدید میگن مغز ما بر اثر بوی غذا پردازش میکنه عمل کرده معده ما رو. عمل کرده معده ما رو پردازش میکنه. چون خیلی از کارهایی هست که ما در اختیارمون نیست، اصلا مال بدن. خیلی از کارامون هست طبیعی انجام میگیره. شما شنیدید میگن آقا قاشق غذا رو که میذاری دهنت چند بار بجو، چند بار باید بجویی؟ روایات مختلفه ها. شما کله پاچه رو بذار تو دهنت چند بار میتونی بجویی؟ چون لذیذه، سری خودش میره پایین، دست شما نیست که چند بار بجویی، دست شما نیست، اینا رو کارهایی که مغز داره انجام میده که ما فکر میکنیم خودمون، نخیر خودمون نیستیم، مغز داره یه سری از تحولات رو انجام میده. بوی غذا باعث فعالیت مغز میشه. حالا تحقیقاتی انجام شده، عرض کردم عطرهای گل محمدی میگه از آلزایمر مثلا جلوگیری میکنه، بوی خوش از آلزایمر فراموشی جلوگیری میکنه، یا حتی قوای جنسی رو تقویت میکنه. خب فرمودن که چی؟ زیرا اعضای لطیف مثل ارواح بخاری از آن تغذیه میکنن. از چی؟ از بویایی، از بو تغذیه میکنه روح بخاری ما. روح بخاری رو بحثش قبلا تو فصول گذشته، تو عیون گذشته بحثش گذشت. و اما حیوان، به لحاظ حیوان بودن به مدرکات شنوایی و بینایی نیازی نزدیک ندارد، به لحاظ حیوان بودنش، یعنی تو اون حیات حیوانی خودش بخواد زنده بمونه، زیرا بدن حیوان از اصوات و انوار و رنگهای ترکیب نیافته است. رنگها ترکیب نیافته است، بدن حیوان به صوت و رنگ و اینها ترکیب نشده. شکی نیست که آلات حساسه جسم زنده، حساسه شکی نیست که آلات حساسه جسم زنده حیوانی هست. بله ترجمهش هم چیم مقدار. و لذت همان ادراک ملایم است و ملایم با جسد حیوانی و ملایم با جسد حیوانی یا ملموس است و یا مذوق و یا مشموم می باشد و نه اصوات و انوار، بلکه این دو با نفسی که از عالم نور است ملائمت دارند و بر همین حال علم را قیاس نما. ملایم در مورد تفسیر لذت یا علم، که آقا لذت چیه؟ تفسیر لذت چیه؟ اصلا تعریف لذت کدامه؟ میگه لذت آنی است که ملایم با نفس ما باشه، ملایمت داشته باشه با نفس ما که ما از او لذت میبریم، که قسمتی از این ملایمت، قسمت اعظمش دفع رنج. خوب دقت کنید عزیزان، قسمت اعظمی از این ملایمت دفع رنج. لذت برطرف کردن رنج شماست. رنج چیه؟ اونی که منافره با طبیعت شماست، اونی که طبیعت شما از اون نفرت داره. وقتی اون نفرت رو، اون شیء منافر رو برطرف میکنی، لذت میبری. آقا غذا خوردن لذت داره؟ بله. چرا لذت داره؟ میگه چون رنج گرسنگی رو برطرف میکنه. رنج گرسنگی، گرسنگی منافی با منافر با طبیعت ماست، چون طبیعت ما غذا میخواد. این رنج رو برطرف میکنی لذت میبری. شرب، نوشیدن، تشنگی. لذا وقتی انسان از امور طبیعی لذت کامل میبره که نیازش بیشتر باشه. وقتی از خوردن آب لذت میبری که حسابی تشنه شده باشی. سل المصانع رکبن تهیم فلفلواتی، تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. یه قدر اون گودالای آبو از کسی بپرس که تو بیابانهای بی آب و علف گم شده. تو قدر آب چه دانی که در کنار فراتی. کنار فرات نشستی چی میدونی آب چیه؟ او لذت آبو میچشه. لذت خواب رو وقتی میچشی، ناخوابی کشیده باشی، نتونی بخوابی، یک دقیقه سرمو بذارم زمین، لذتی میبری از خواب. از خوردن وقتی لذت کامل میبری حسابی گرسنه شده باشی. که تمام اینا برگشت به اون رنج میکنه دیگه. حتی قوای جنسی، قوای جنسی یک فشاریه در انسان، یک رنجیه که اون رنج رو تخلیه میکنه طرف از خودش، اون رنج رو از خودش دفع میکنه که از این لذت میبره. حالا همراه با یک لذت قوه لامسه هم هست. شما غذا میخوری، یه چشایی مثلا غذایی رو میچشی، یک چیز مختصر، ولی اصلش اون دفع رنجه. اما اصوات و انوار که مال سمع و بصرند اینجوری دیگه نیستن که مربوط به طبیعت بدن باشه. بلکه این دو با نفسی که از عالم نور است ملائمت دارند. و بر همین حال علم را قیاس نما. میگه این دوتا مربوط به طبیعت شما نیست، مربوط به طبیعت ظاهری شما نیست. اینا یک حظی از ملکوت دارن. دیدن و شنیدن حظی از ملکوت دارن. به همین دلیل معانی از طریق اینها القا میشه. معانی از طریق سمع و بصر که بیشترینش سمعه، انتقال معانی، بعد بصره. یکی از مؤکدات آن همان است که ما یاد کردیم در این که زندانی کردن حیوان در مدتی طولانی در جای تاریک و به دور از صدا باعث مرگش نمی شود، برخلاف حبس یک لحظه‌ای حیوان از ملموس و چند روزی از مطعوم. یه بنده خدایی حالا نقل میکرد، گفت ما روستایی که زندگی میکردن مرغ و خروسایی داشتیم، یک منبع نفت هم کنار حیاتمون بود و خونه های حالا روستایی و اینا، یه مرغی هم داشتیم که این مرغ خیلی چاق و چله و خوبی هم بود. میگه در زمستون برفی آمد، برف سنگینی. یکی دو روز گذشت ما دیدیم این مرغ ما نیست. می به مادرم گفتیم این مرغ، چند تا داشتیم جوجه و مرغ و اینا، که این مرغ نیست. گفتش که خب پس لابد روباهی، شغالی، مثلا گربهی، چیزی آمده برده حیوانو. یه برف سنگینی هم آمده بود تو روستا. میگه گذشت مدت 2 ماه یا 3 ماه، حالا من شک دارم 1 ماه 2 ماه 3 ماه، این مدت طویل گذشت. برف ها آب شد. برف ها که آب شد دیدیم این جناب مرغ رفته بوده زیر منبع نفت که جا داشته، بعد برف آمده بوده اطراف اینو گرفته بوده، این زندانی شده بوده اونجا و زنده مونده بود. دو ماه سه ماه حالا برف رو مثلا به اون آب شاد میخورده ولی غذایی برای خوردن نداشت. البته خیلی میگفت ضعیف و نحیف شده بود که غذا دادیم و بهبود پیدا کرد، ولی منظور اینه که بدون غذا تا مدت مدید باور نکردنی زنده مونده بود. خب و بویایی نوعی از طعم است. میگه نوعی از طعم بویاییه. یادتون هست گفتیم که انسان غذا رو استشمام نکنه مزهش رو متوجه نمیشه، نوعی از طعم چشیدنه که گاه در حیوان بدل مایتحلل برخی از اعضا میشود. دقت کنید، بویایی نوعی از طعم است که گاه در حیوان بدل مایتحلل برخی از اعضا میشود. آقا شما دیدین آدم های آشپز اکثرا چاقن، آشپز ها اکثرا فکر میکنید خیلی غذا میخورن چاقن آشپز ها؟ آره دیگه، دامه سر دیگن و نه، چاق شدن اینا به خاطر خوردن زیاد نیست، به خاطر بوی غذاست. شما مادراتون که خونه غذا درست میکنن، مخصوصا مهمونی که باشه، میبینی سر سفره نمیتونه بخوره، میگه سیرم، به خاطر اون بوی غذاست، به خاطر بوی غذا. چون غذا زیاد بوده، اینم حالا برای اینکه غذا رو برسه دائم سر دیگ بوده، این بوی بهش خورده، سیر شده، جذب شده، یعنی غذا بهش، به بدنش. میگه بدل مایتحلل میشه. و در جن بویایی همیشه بدل وی را تامین میکند. ها، در اجنه غذای اونا اصلا بوییدنیه، که بعضی از روایات داریم این رو، حالا ایشون که جناب ملا صدرا این رو فرمودن، در بعضی از روایات هم هست که اجنه از بوی غذاها تغذیه میکنن، که بو اون لطیفه، چون بدن اونا لطیفتر از بدن ماست، که از بوی غذاها سیر میشن، تغذیه میکنن. پس بو در بدن ما خیلی اثرات داره، اینو یادمون باشه. وقت گذشته؟ خب انشالله تا حالا ادامه بحث تا جلسه آینده انشالله. و السلام علیکم و رحمت الله.